خب امروز با موضوع حقوق بشر آمریکایی و سینمای هالیوود با شما هستیم. در این لحظه خواهم گفتگو کنم با جناب آقای حسن لطفی، نویسنده و منتقد سینما. سلام به شما، عصرتون بخیر.
سلام جناب آقای عسکری و درود به شنوندگان خوب برنامه عصر من، در خدمتتون هستم.
درود دستبندم. آقای لطفی، هالیوود سالهاست که تبدیل شده به رسانه‌ای برای سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا و آمریکایی‌ها همیشه خودشونو می‌خوان ناجی نشون بدن و نجات دهنده، و اینکه شما بگویید از این حقوق بشر آمریکایی در سینمای هالیوود که کاملا تصویر دوگانه‌ای رو دارن ارائه میدن.
بله، خدمت عرض کنم که خب آمریکایی‌ها و شاید خیلی از کسانی که می‌خواستن سیاست‌های غلط خودشون رو پیاده بکنن متوجه شدن که سینما یک رسانه و هنر قدرتمنده که به راحتی میتونه مخاطبان رو گسترده داشته باشه و هم تأثیر بسیار زیادی بذاره و به تدریج بتونن چکار بکنن افکار و اندیشه ها رو به سمت ایده ها و اون تفکرات خودشون بکشن. خب توی آمریکا به دلیل اینکه صنعت سینما پیشرفته بوده قاعدتا این تأثیر گذاری موفق تر بوده و شاید بشه گفتش که تونستن دروغ های مورد نظر خودشون رو راست جلوه بدن. البته خب خودتون بهتر میدونید که سینما میاد عنصر تخیل یا اون دروغ رو به واقعیت نزدیک میکنه، ولی اینها دروغ رو اومدن واقعی جلوه دادن به نیت اینکه دروغ هایی که تو ذهن خودشون بود یا اندیشه های خودشون رو بتونن چیکار بکنن به تعداد کثیر از مخاطبین موجود در دنیا ارائه بدن و نسبتا هم موفق بودن. البته همینجا من یه پرانتز باز بکنم که خود آمریکا هم فیلمسازان خب خودتون بهتر میدونید مثل مایکل مور هستن که بله. توی این جریان قرار نگرفتن و اومدن چیکار کردن، نقد کردن حتی این تفکر رو. ولی کلیت اون سینمایی که وصل به سرمایه است، وصل به دنیای سیاست است. خب دنیای سیاست آمریکا قرار پیرو به سرمایه هایی باشه که کشور رو داره میچرخونه دیگه، درسته؟ سرمایه هایی که یک بخشش توسط خود آمریکایی‌ها و یک بخشش توسط صهیونیستا تامین میشه،
اصلا سرمایه گذاری میکنن برای این بخش.
بله بله، و این رو در واقع میشه گفتش که سرمایه گذاریشون هم متفاوته، یعنی کوتاه مدت میکنن، دراز مدت میکنن و روز به روز هم انگار که دارن متوجه میشن که باید زیرپوستی تر عمل کنن. خب خودتون بهتر میدونید وقتی که یک فیلم مثلا فرض میگم فیلمی که برای کشور ما ساخته شده مثلا بدون دخترم مرگز یا نمیدونم اینا، وقتی که میساختن این فیلم ها یه مقدار خیلی رو سطحی بود و تأثیر خودش رو نداشت، اینا به تدریج متمایل به فیلم ها و سریال هایی شدن که اندیشه های درونی و اون اهدافشون رو خیلی پنهانتر اومدن چیکار کردن تو این فیلم ها گذاشتن و به مخاطبین سینما ارائه کردن. خب فیلم های مختلف بود. البته خب توی صحبت های جناب عالی و آقای حسینی خب یه نکاتی هم بود، بعضی وقتا خیلی رو بازی میکنن، یعنی شما توی همون فیلم آرگو که میبینید، حالا باز فیلمی که به کشور ما مربوط هست، میبینید که نظراتشون خیلی رو دارن میگن. حالا برای من خیلی عجیب بود که یک فیلمی که اینقدر سطحی و این نگاه رو داره قراره چی کار بکنه.
آقای لطفی، یه تفکری وجود داره، امریکایی حالا قبل از اینکه میخوان به یک جایی حمله کنن، یک اتفاقی رو رقم بزنن، یک فیلمی رو میسازن، چندین فیلم میسازن، از هون رو آماده میکنن، جریانسازی صورت میگیره، یا پس از واقع اتفاقی رو که رقم زدن، جنایتی که صورت گرفته رو باز میان طوری جلوه میدن و طوری این بستر رو فراهم میکنن با تصاویری که با فیلمایی که میسازن که توجیه کنن کارشون رو، و این اتفاق با این حالی که دستشون رو شده اما باز هم در اتاق فکرشون کارو دارن انجام میدن.
بله بله، ببینید اینا برنامه‌ریزی حالا کوتاه مدت بلند مدت رو دارن دیگه، یا میان مدت رو، یعنی شما می‌بینید یه سری فیلماشون انگار که قراره یک تفکر کلی به وجود بیاره. همون قهرمان آمریکایی که ما داریم، یعنی حتی وقتی که قراره آدم فضایی‌ها حمله کنن به زمین، ما می‌بینیم که اون قهرمانی که در مقابل اینا وای میسته که قهرمان آمریکاییه و اصلا از کشور دیگه اصلا نشانی انگار نیست،
اون می‌خواد نجات بده.
آره، یا اصلا اون تفکر آمریکایی برتر یا اینکه آمریکا آقای دنیاست رو توی بعضی از فیلماشون دارن ترجمه می‌کنن، و بعضی از فیلماشون همونطور که اشاره کردید برمیگرده به سیاست‌های مقطعی که دارن، یعنی توی زمانی قراره که یک کشوری به خود تحت شما حمله بکنن، حالا
مثل افغانستان، عراق، ویتنام،
حمله نظامی، بعضی وقتا البته حمله‌ها نظامی نیست، یعنی گفته مهمی که هستش، بعضی وقتا اینا احساس میکنن که انگار حمله نظامی جواب نمیده، میرن به سمت تخریب، میرن به سمت فشارهای روانی و حتی تأثیر روی مردم،
روی جنگ نرم کار
میکنن. بله بله، این هم نکته دیگه هستش که وجود داره. ولی یک نکته خیلی مهمی که قبالای من هستش اینه که ما باید یک درسی از این سینما بگیریم، یعنی اینکه سینما اونقدر قدرت داره که اندیشه ما که قرار یک دنیای بهتر رو بسازه میتونه با استفاده از همین امکانات در مقابل اون سینما وایسته. من فکر کنم که سینمای آمریکا رو فقط با سینما و کار فرهنگی میشه پاسخ داد، یعنی اینجا هم یک هوشیاری میخواد و یک تیسوشی میخواد که توسط هنرمندان ایرانی و کسانی که توی صنعت سینما سرمایه گذاری میکنن یا برنامه ریزی میکنن باید درک بشه. این نکته مهمیه که به نظرم دور از ذهن نیستش و دور از دسترس هم نیست و میتونیم به مقابله با اون سینما بپردازیم.
تشکر میکنم از شما، عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما،
پاینده باشید. من گفتگو کردم با جناب آقای حسن لطفی، منتقد و کارشناس و کارگردان سینما.
سابقه استفاده از سینما در جنگ فرهنگی به جنگ جهانی اول برمی‌گردد، زمانی که هر یک از کشورهای درگیر جنگ باید مردم خود را در این باره که چرا باید به جنگید توجیه می‌کردند، یعنی توجیه افکار عمومی. اما نقش آمریکا در این زمینه پررنگ‌تر از هر کشور دیگری است. آمریکا در دو جنگ جهانی درگیر شد که هیچ ربطی به او نداشت. آمریکا در یکی دو سال اول هر دو جنگ، هم در سال 1914 و هم در سال 1939 وارد جنگ نشد و صبر کرد تا متفقین و متحدین خوب همدیگر را کوبیدند و بعد به بهانه‌ای وارد جنگ شد. تا آن روز آمریکا سیاست انزوا طلبانه داشت و هنوز به شکل جدی وارد عرصه سیاست دنیا نشده بود، ولی از این زمان وضعیت تهاجمی به خود گرفت و 4 سال بعد در سال 1918 و در پایان جنگ جهانی اول خود را به عنوان یک ابرقدرت جهانی بروز کشید. سینما در هر دو جنگ جهانی خدمت بزرگی به آمریکا کرد و یک کشور منزوی بی ارتباط با جنگ را به یک ابرقدرت و همه کاره و پیروز جنگ تبدیل کرد. آمریکا در هیچ کدام از دو جنگ هیچ لطمه جدی ندید. نه به خاکش حمله شد، نه شهرهایش بمباران شدند، در حالی که کشورهای اروپایی ویران شدند و ده ها میلیون کشته دادند. بعد از جنگ جهانی دوم، شوروی سابق که در جنگ تا مرز سقوط رفته بود، از فردای پیروزی در جنگ ابرقدرتی شد که نیمی از دنیا را در اختیار داشت و تا پایان جنگ سرد مزاحم جدی آمریکایی‌ها بود و در دو جنگ عظیم یعنی جنگ کره و جنگ ویتنام تقریبا آمریکا را شکست داد. یکی از اولین اهداف هالیوود کمک به براندازی اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. مجموعه فیلم‌های جیمز باند در دهه 60 میلادی که در اکثر آنها آمریکایی‌ها اغورایی بودند و پیروز و روس‌ها اهریمنی و شکست خورده، خود شاهدی بر این مدعا است. در مورد اشغال قاره موسوم به آمریکا نیز کافی است به پویانمایی پوکاهانتس دقت کنیم تا عمق بهره برداری از ابزار هنر در توجیه روند سلطه برایمان روشن شود. در این پویانمایی دختری سرخپوست عاشق یک جوان انگلیسی می‌شود و نامزد سرخپوست خود را رها می‌کند. این امر در نمادگرایی هنری بدین معناست که سرزمین و عقیده بومی کشوری که دختر مذکور به آنجا تعلق دارد مایل به پذیرش مهاجمان است و باز هم اشاره‌ای به این نکته نمی شود که اشغال قاره آمریکا با قتل عام سرخپوستان میسر شد، نه با عشق و عاشقی. مشابه این محصولات سینمایی در مورد اشغال استرالیا، نیوزلند، هند و خاورمیانه هم ساخته شده و دهه هاست روانی بازار شده. مثلا در مورد اشغال خاورمیانه و تجزیه امپراتوری عثمانی، فیلم معروف لرنس عربستان از ماهیت استراتژیک برخوردار است.
Her arms aren't swinging, she's carrying something. Grenades, get RKG, Russian grenades, you saying to the kid?
You say a woman and a kid?
You got eyes on this, can you confirm?
Negative.
در جنگ نظامی دشمن به سراغ سنگرهای مرزی ما میاد، مراکز مرزی ما رو سعی میکنه منهدم بکنه تا بتوانه نفوذ کنه در مرز. در جنگ روانی و اونچه که امروز به او جنگ نرم گفته میشه در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی میاد که اونها رو منهدم کند، به سراغ ایمانها، معرفتها، عزمها، پایه‌ها و ارکان اساسی یک نظام، یک کشور، به سراغ اینها میاد که اینها رو منهدم بکنه، نقاط قوت رو تبدیل کنه در تبلیغات خود به نقاط ضعف، فرصت‌های یک نظام رو تهدید کنه به تهدید، تبدیل کنه به تهدید.
منو آری پناه الجزیره نانجی مجمع حیات وحش شابی شغال ها گرک های امنیت سازمان الال ها مرگ بازی مده باشه ی دموکراسی کلون به خود زده لاشه ی دموکراسی کارخانه ی سلا نکبت دلار ها خط سربی ترور برگلوی سار ها.
خب امروز در عصر من از حقوق بشر آمریکایی و سینمای هالیوود گفتیم. در دیدن هر فیلم با نگاه متفاوت به لایه‌های پنهان اون دقت و توجه ویژه داشته باشیم. خب به لحظات پایانی برنامه عصر من رسیدیم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از همراهی همه شما خوبان. فردا سال روز ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها است و روز دختر تبریک و شادباش میگم به همه شما مردم خوب ایران. و فردا یک برنامه ویژه داریم برای شما دختران پاک سرزمینمون ایران. ببخشید که نشو تازه فرهنگی هنری هم تقدیمتون کنیم، اما فردا حتما شنونده باشید. خیلی ارادت، عصرتون بخیر، ایام به کامتون، روزگار بر وفق مرادتون و خدا یار و نگهدارتون.
وقت بخیر میگم به همه شما عزیزان و دعوت میکنم شنونده نوترانه باشید.
نوترانه
همراهی با ترانه ها، ترانه به ترانه، ده
نوترانه،
نوترانه
به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود و صد درود به شما شنوندگان عزیز برنامه نوترانه. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه تقدیم شما میشه و اما اولین تقدیمی ما به شما.
قصه تسبیح پاره عقیق، قصه عروسکای روی آب، قصه صحبتیهای زخمی و قصه بغض توی گلوی آب، حجم ذهن ماهی ها لبریزه، طعم تلخ خونه و باروته، دریا واسه گوسه ها میگونه جنگ، دریا واسه ماهی ها تا تابوته. این جهان پشت سر مسافرا آب می‌ریزن به امیدی دل خوشن، بعضیام از یه قبیله دیگن میزنن مسافران رو میکشن، میزنن مسافران رو میکشن. این مسافرهای آسمون تا قیامت توی سینه منه، هنوزم خاطره اون پرواز بغض جعبه سیاه و میشکنه. من هنوز به مادری فکر میکنم که چشاشو گریه بیسو میکنه، هر هواپیمایی رو که میبینه پیرهنه دخترشو بو میکنه. این جهان پشت سر مسافران آب میریزن به امیدی دل خوشم، بعضیام از یه قبیله دیگن میزنن مسافران رو میکشن، میزنن مسافران رو میکشن.
خوب که گوش کنید داره از ما میگه، از هنر خوب گوش کنید.
نوترانه
شادم در آغوش
باشه تو ای خاک آسمانی، دل تنگم با اندوهت داد از غم نهانی، از خاکت برمیخیزم چون لاله های عاشق، با مهرت میپیوندم ای مرز مهربانی.
شبکه هوای تازه می آید،
در هوایت بیقرارم بیقرارم، روز و شب
عطر گلهای اصیل ایرانی،
سرز کویت بر ندارم بر ندارم، روز و شب
کوچه باقی از پروانه ها و شعری از عاشقانه ها.
نوترانه
جاری شد سپردمت به جاده های رها،
نوترانه
بالات به کردگار در آجه اختدار در کام ولی رحص شهاب و سفیر و قیام آماده چون تیغ سر در نیام، خیره به ما مانده چشم جهان، در چنگ ماست آتمان یک کلام، این نفته ناکه تعبیل ماست مات همان آبا بیل ماست، ای لشکر ابره الحزن بنیانت آماده تکیل ماست، با یاری خدا و فاتحان آسمان شفا هم خود شفایی میتوانی، با یاری خدا بر فاتحان آسمانی، در تحریم و شفا هم خود شفایی می‌توانی می‌توانی. مردم در مقابل هر تهاجم، رهروان خط مقدم، بعد تو مسقط اتم، بعد تو مسقط اتم، صدام و همراه مردم در مقابل هر تهاجم، رهروان خط مقدم، بعد تو مسقط اتم، بعد تو مسقط اتم، خورده بر هدف امداد بوده با خدا، نمارم ایت از رمان ولیکن الله رمان، گرچین خورده بر هدف امداد بوده
بوده با خدا و ما رمعی تر از رمعی.
هوا گرم میشه و خورما پزونه یه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه ببون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باد خانکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
بابا دست شما درد نکنه غذای خوشمزه دادیم آشپزیمون یه راز داره برنج امتیاز داره دعوا بوده با سر دیگ وای که چه تهدیگی دادیم تهدیگمون یه راز داره برنج امتیاز داره تهچینتون خوب شده بود آخ که چه تهچینی دادیم تهچینمون یه راز داره برنج امتیاز داره قد بلندت چه چه و طعم دلنگیز پلو یه راز داره برنج امتیاز داره
راز ما امتیاز ما برنج ایرانی امتیاز
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلمانو توت فرنگی همیش بانن طبیعی شیرین خوشمز خوش رنگ میوه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها
جوین جوین جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سلام اوستا
علیکه سلام
بار اومده دارم میرم به بندر میخوام ماشینم بشه آماده تر نه خال بهش افتاده و نه خدشه اینه که میخوام فیلترشم عوض شه
تو راهی با این همه بالا و پست خوبه حواستون به فیلترش هست
فرمایش شما درسته اوستا باید برم این همه شهر و روستا شما که حال ماشینو میخونی بگم که فیلتری یا که میدونی
میدونم که میدونی اینه کارم دلت خوش چون برات سرکان میذارم 40 سال همین پیش نهادم به هر کی اومده سرکانو دادم
با فیلتر سرکان
دلت قرص
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن،
کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر گوجه ای تمش دلپذیر این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر
بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.